سلام خدمت بینندگان گرامی برنامه در پیشگاه فرهنگ. من اسماعیل نوری‌علا هستم و مثل همیشه در معیت خانم شکوه میرزادگی برنامه این هفتمون رو تقدیم شما میکنیم. میکروفون در اختیار شماست خانم میرزادگی که بحثتون رو شروع کنیم.
سلام بر شما. من امروز آقای نوری‌علا میخوام در ارتباط با مسئله فرهنگی صحبت کنم که ربط داره با دراویش ایران، یعنی در واقع مسئله عرفان ایرانی و بلایی که به خاطر این عرفان داره بر سر عرفا و دراویش سرزمینمون میاد. و چرا راجع به این مسئله دارم صحبت میکنم؟ مدتی پیش یکی از جوانهایی که در ایرانه، از دراویش گنابادی، نعمت اللهی گنابادی، برای من نامه نوشت و گله کرد که چرا در ارتباط با همه تخریبهایی که در ایران اتفاق میفته صحبت میشه، صحبت میکنم، مینویسم، ولی در ارتباط با تخریبی که از آثار تاریخی متعلق به دراویش میشه چیزی در به خصوص سایت سیف پاسارگاد، کمیته نجات پاسارگاد نوشته نمیشه. من به این دوست جوان توضیح دادم که درسته ما در سایت کمیته از یک سو و همینطور خود من به شخصه برام هیچ تفاوتی بین هیچ نوع تخریبی نداره، اگر که این تخریب در ارتباط با میراث فرهنگی و تاریخی سرزمینمون و به طور کلی آثار فرهنگی و تاریخی جهان باشه، چون الان دیگه این ارتباط جهانیست، ارتباطی که در ارتباط با میراث فرهنگی و محیط زیسته. و همونطور که توی سایت سیف پاسارگاد همه دیدند و میبینند، ما از ویران شدن پاسارگاد، تخت جمشید، همونقدر رنجور میشیم که از ویرانی آتشکدهی، کلیسایی، مسجدی و هر کجایی که جنبه تاریخی و فرهنگی داشته باشه. ولی خب در این حال از اینها مطلع میشیم که مینویسیم. و به ایشون گفتم من البته در ارتباط با ظلم و آزاری که به دراویش ایران شده ظرف این 30 سال گذشته غافل نبودم، خبر دارم، به خصوص این اخیراً که دیگه بیداد کردن، از تخریب ها گذشته شروع کردن به زندان کردن، آزار دادن، شکنجه کردن، خانه های شخصی دراویش رو ویران کردن و همین ماه پیش هم در واقع در یک حمله که به یکی از این اماکن مذهبی یا نیایشگاه های دراویش میشه، عده‌ای رو دستگیر میکنن، عده‌ای فرار میکنن و جوان دانشجویی کشته میشه. از این دوست جوان خواهش کردم که اگر گزارشاتی دارن برای ما بفرستن. ایشون محبت کردن، علاوه بر این که خبر تخریب ها رو فرستادن، گزارشی رو که اخیراً این دراویش فرستادن برای آقای احمد شهید و گزارش بسیار مفصل و جامعی محبت کردن، کپی این گزارش رو هم برای من فرستادن که سبب شد علاوه بر این گزارش من برم و مواردی رو که در این گزارش اشاره شده دنبالش و ببینم که واقعا چه فضای هولناکی به وجود آوردن اینا. یعنی وقتی آدم میره و دنبال این ماجرا که 30 سال با این دراویش چه کردن، میبینه که چگونه علاوه بر همه ظلم‌های انسانی که شده، علاوه بر اینکه حقوق این اقلیت بسیار بزرگ رو زیر پا نهادن، حقوق انسانیشون رو به معنای واقعی فرهنگ ستیزی و فرهنگ زدائی در ارتباط با عرفان ایرانی انجام دادن. من ضمن تشکر از درویش جوان آقای علیکه که این در واقع امکان رو به وجود آوردن که من با این مسائل بیشتر آشنا بشم تشکر میکنم و این برنامه رو دوست دارم تقدیم بکنم به یاد روشن وحید بنایی، دانشجوی مهندسی معماری دانشگاه سروستان که ماه گذشته در استان فارس قلب مهربان و سرخ جوش آماج تیر بسیجی ها شد و از کار افتاد. شما که آقای نوری الان مخالفتی ندارین با اینکه ما داریم راجع به دراویش صحبت میکنیم، شما خیلی آشنا هستین با این مسائل، در گذشتتون خیلی تحقیق دارید در مورد مسائل عرفان.
حال به نظر من عرفان یکی از دستاوردهای بزرگ انسانه. برای اینکه حیوانی که ننوشد نیو انسان نشود، برای انسان شدن راه‌های بسیاری وجود داره، یکی از راه‌ها هم عرفان است.
به هر حال عرفان نوعی شناخت و جهان‌بینیه که به طور خلاصه بر ارتباط مستقیم انسان با هستی تکیه میکنه، تأکید داره. در همه فرهنگ‌ها عرفان وجود داره و در واقع شناخت یا جهانبینی دو نوعه، یکی از راه علم و استدلاله و یکی هم از راه در واقع حسیه و به قول خود عرفا باطنیه و یک نوع ارتباط بدون واسطه باطنیه. عرفان در تاریخ بلندش تاریخ خیلی بلندی داره. مثلا در سرزمین ما میرسه به گذشتش، میرسه به در واقع آیین مهر و تعالیم زرتشت و تا امروز هم خب شکل‌های مختلفی داشته. در فرهنگ‌های دیگه دنیا هم همینطور، هر کدوم از این فرهنگ‌ها رو که نگاه کنی درش عرفان، ریشه‌های عرفانی رو میشه پیدا کرد. فرق ما میبینیم که مثلا بعضی ها میگن خب این دراویش هم که مسلمونن، جمهوری اسلامی هم که ادعای مسلمانی داره، اینا چرا با هم مشکل دارن و چرا اینها رو میکشه حکومت اسلامی، چرا تخریبشون میکنه؟ در واقع یک فرق بین این دو هست، فرق بین طریقت و شریعت. یعنی کسانی که در واقع مدعی هستن یا اصلا اعتقاد دارن به اسلام و اون رو از طریق سازمان‌های مذهبی، آیین مذهبی در واقع میشناسند، که اهل شریعتن و تابع اون چیزهایی هستن که بهشون گفتن بکنید و نکنید،
توضیح المسائل
و دراویش و اهل عرفان اهل طریقتن، یعنی در واقع اونها معتقد با ارتباط مستقیم و بدون واسطه با ماوراء الطبیعه هستن. و اهل شریعت به همین دلیل اونها نمیتونن اهل شریعت رو قبول داشته باشن، به خاطر اینکه اهل شریعت کشیش داره، ملا داره، حاخام داره، آخون داره، آیت الله داره و همه اینها مدعیان که باید انسانها از طریق اونها با عالم غیب، با خدا، با ماوراء الطبیعه، با هر چیزی که براشون عزیز و مقدس تماس برقرار کنن.
تازه اون تماس اونجوری هم نیستش، باید آدابی رو که اینا میگن اینا باید اجرا بکنن، وگرنه تماسی در کار نیست.
بله واقعا منظور، ولی اونا میگن که شما ما رو باید ببینید تا در خونه حق رو بزنید، ولی اهل طریقت و عرفا میگن نه، شما از درونتون میتونید مستقیم تماس بگیرید. من در واقع بحث عرفان یه بحث خیلی مفصلیه که نه در حد دانش منه و نه در حد این هست که در این برنامه کوچیک راجبه صحبت بشه، اما من خودم به شخصه آقای نوریالا اولین باری که فکر میکنم با عرفان فقط از آشنا شدم از طریق نام، زمانی بود که فکر میکنم 12-13 ساله بودم یا همین حدودا، با یک گفته ایست از شیخ خلقان که از پدرم شنیدم. ایشون گفتن که اول این تکری که بر من گفتن وقتی پرسیدم از کیست، گفتن که از شیخ خلقان و ایشون عارف بوده، که تازه اون موقع من نمیدونستم این حرفا، در همین حدیم که بعدها آشنا شدم خبر نداشتم. این قطعه از اون روز تا کنون توی ذهن من همیشه نشسته. اصلا وقتی میشینم پشت میز تحریرم میخوام بنویسم، همیشه این توی ذهن من میگرده که اگر از این سر دنیا تا آن سر دنیا خاری به انگشت کسی رود، آن انگشت انگشت من است. و من فکر میکنم اگر عرفان این باشه، یعنی مفهومی که در این شعر باشه، به فرهنگ سرزمین ما که فرهنگ رنگارنگیه و فرهنگ اینه که انسان براش مهمه و کاری به کار این نداره که کی چه مذهبی داره، چه مرامی داره، اصلا بی مذهب مذهب داره و فقط انسان براش در تارک همه چیز قرار داره، اون برای من قابل احترامه.
واقعا خب به نظر من اصاره عرفان ایرانی و مسئله وحدت وجود همینه دیگه، یعنی که چون همه موجودات در یک وحدتی به سر میبرن، اون وقت بنی آدم اعضای یکدیگر.
بله ما اصلا عجیبه، آدم وقتی نگاه میکنه به ادبیات خودمون مملو از این چیزهاست، اصلا یه چیز عجیب و غریبی. همینجا مثلا یک تکهی دیگه داره همین شیخ خرقان که میگه که کسی که به در تو، من دقیقش رو نمیتونم بگم ولی مفهومش اینه که وقتی کسی در تو رو میزنه برای اینکه چیزی از تو میخواد، نانش بده اما از ایمانش مپرس. یعنی به تو ربطی نداره که ایمان اون چیه، اون اگر نیازمنده تو نیازشو برطرف کن. و من فکر میکنم بیشتر دراویش ما، اونهایی که واقعا به این مسائل اعتقاد دارن، اینها در این حکومت هست که دارن رنج میبرن، برای اینکه دقیقا در این حکومتی که اول از تو میپرسند که تو چه ایمانی داری، این به کی معتقدی، فلان کتاب قبول داری، بعد تازه جواب سلامت رو میدن، اگر بدن البته. به هر حال در نتیجه تضادی که بین اهل شریعت و اهل طریقت وجود داره، در طول تاریخ آخوندها، در طول تاریخ ما حداقل، در کشورهای دیگر رو کار ندارم، ولی در طول تاریخ ما همیشه آخوندها دشمن شماره یک دراویش بودن و دراویش هم حتی آخوندها اون زمانی که خودشون حکومت رو به دست نداشتن، ولی چون اکثر اوقات در کنار قدرتمندان بودن، سلاطین و غیره، و از طریق اونها قدرت خودشون رو، خاص خودشون اعمال میکردن، یکی از اولین کسانی رو که مورد حمله قرار میدادن دراویش بودن. الان که دیگه خودشون شدن هم قدرت و هم مذهب، همه چی با هم، طبعا این کار رو خیلی شدیدتر میکنن. به همین دلیل از آغاز حکومت جمهوری اسلامی، یعنی درست همزمان با اینکه کشتارهای شخصیت‌های سیاسی زمان پهلوی شروع کردن، همزمان با اینکه چپ‌ها رو جلوی دیوار گذاشتن، به گلوله بستن، همزمان با اینکه خیلی‌ها رو پاکسازی کردن، همون زمان‌ها بلافاصله اولین کاری که کردن حمله به دراویش بود و خانه اونها رو، خانه به نام مشیرالسلطنه، مشیرالسلطنه که در واقع نیایشگاه مکانی بود که دراویش جمع می شدن و در اونجا نیایش می کردن، ذکر می گفتن، مراسم خودشون رو انجام می دادن، آتش زدن و کل کتاب ها، اسناد، تابلوها و هر آنچه که در اون بود سوخت.
حالا همون طایفه ای هن که مولا مثنوی رو با انبر برمیدارن که دستشون نجس نشی بهش بکنه.
بله بله. و جالبه که در همون زمانی که این عجیبه، واقعا کارهایی که همینطور که هر پیش می دادن میبینه که اینها کارهاشون درست شبیه اشغالگرانی است که وارد یک کشوری شدن و هر چیزی رو که به نظرشون عجیب و غریب و بیگانه میاد با خواستای خودشون به آتیش میکشن، یا اونم نه تازه اشغالگر این دوره، اشغالگر دو قرون وسطا. به هر حال فشار مردم ها خیلی اثر گذاشت اون موقع و اوایل انقلاب هم بود. به هر حال اینا تا یه حدی توجه میکردن به سرصداهایی که بیرون از ایران بوده و حامیان خودشون در خارج از ایران و غیر این چیزها، کم کم اعتراض ها زیاد شد و اینها یه مقدار فشار رو کمتر کردن، یعنی ظاهر قضیه رو، حمله بکنن به خانه و غیر و غیره رو حذف کردن، ولی شروع کردن پاکسازی اینها از ادارات، پاکسازی هر کسی رو که به نظرشون می آمد خوی درویشی و خوی عرفانی داره یا ذائقه عرفانی داره. در دوران، در اوایل، یعنی دوره اول آقای خاتمی، تقریبا اینها امن و امان داشتن. البته در دوران دوباره، زمانی که آیت الله خامنه ای رئیس جمهور شد، اینها شروع کردن یه سری باز دوباره حمله کردن به این خانه ها و به افراد، ولی در دوران اوایل دوران آقای خاتمی خیلی بهترین دوره از در تمام این دوره 30 سال بود، همون اوایل نوبت اول ریاست
جمهوری.
بله، اونم به خاطر اینکه ایشون مسئله گفتگوی تمدن‌ها رو که مطرح می‌کردن، بیشترین پوزی که می‌آمدن که میتونست در ارتباط با مسائل مذهبی هم باشه، همین مسئله عرفان و فرهنگ ایرانی بود که اینها به هم که چفت میشه چقدر انسانیه و چقدر صلح دوسته. به این دلیل بود که خب طبعا ناچار میشدن کسانی هم که برایشون کار میکردن این مسئله رو توجه کنن. ولی در اواخر دور ایشون، همون موقعی که آقای سعید امامی جنایتکار که قتل‌های زنجیره‌ای رو ترتیب داده بود، در یکی از نشست‌هاش که با افرادی بوده که همه مال وزارت اطلاعات بودن، یک سخنرانی میکنه که توی محیط بسته است، ولی بعد این فاش شده بود، میگه که خطرناکترین دشمن که ما به لحاظ استراتژیک داریم نه مجاهدین نه کمونیست ها بلکه درویش ها هستند. ما با آنها تقابل استراتژیک داریم، باید آنها را از بین ببریم.
عجب.
یعنی این
مشکوزه بودم.
بله، این چیزی بود که بعداً فاش میشه.
تقابل استراتژیک
خیلی جالبه، خیلی جالب. بله، و درستم میگه تقریبا. و بالاخره با روی کار اومدن آقای احمدی نژاد، دولت احمدی نژاد، حمله به دراویش شروع شد و همین آقای رحیم مشایی که اینقدر جست فرهنگ ایران و نمیدونم عالم غیب و چاه این چیزا رو که میزنه که یعنی میگه من خیلی مسلمونم، زیر نظر او بود که بسیاری از آثار تاریخی عرفانی ما تخریب شد که توضیح میدم براتون. بلافاصله یعنی در سال 84 چندین نیایشگاه در قم، اصفهان، بروجرد و جاهای دیگه تخریب شد و از اون زمان تا امروز
نیایشگاه یعنی مثلا حسینی ها.
بله، من همیشه هر جایی رو که بله میگن خودشون میگن خانقاه ها، خود یعنی حکومت اسلامی میگه خانقاه، یا برخی از اینا میگن حسینیه، یا میگن اماکن مذهبی، یا نیا، فرق نمی کنه. هر جایی که آدم نیایش بکنه، هر کسی که معتقده هست، برای من اینه که نیایشگاه دیگه. حالا یکی ذکر میگه، یکی
این که اهمیتش در اینه که وقتی یک جای خانقاهی رو بهش میگن حسینیه،
بله،
یعنی
بله،
این یک خانقاه شیعه، بله، نمیدونم، بله، اثناعشری، همه حرفا هستش و مورد حمله قرار میگیره.
کاملا درسته، کاملا
درسته. حالا میگیم که اون یکی رفتن مرکز باهایی ها خراب کردن برای اینکه اصلا قبول ندارن اونا رو، ولی اینا اسمشون رو
بله و جالبه که نه تنها میگن که چرا اینا، میگن حتی چرا اینا اسمشون حسینیه میگن، اینها نباید از این اسم استفاده کنن چون اینها رو در واقع به قول شما نجس حتما میدونن دیگه. به هر حال یکی و خود آقای خامنه‌ای همین چند وقت پیش گفت که اینا عرفان بدلیه، عرفان واقعی نیست که،
عرفان واقعی ایشونه که با امام زمان در تماس هستن و با عالم
که بعد زندانهایی دارن که توش آدم میکشن، تجاوز میکنن،
اینا ماله تو جمع میشن.
یکی از سلسله هایی که در واقع به شدت مورد نفرت این حکومت قرار داره، چون باز اینها هم پایین و بالا دارن دیگه، انواع اقسام دارن، مثلا اون دراویشی که زمینه های مذهبیشون خیلی شدیده،
شریعت و طریقت
هستن،
چون خیلی هستم یه شریعت اول طریقت رو بعضی برعکسشون میگن
هستن. اونها یک کم در امتر هستن، ولی که گروه هایی هستن که مثل همین نعمت اللهی ها که بهشون میگن نعمت الله دراویش، نعمت اللهی سلطان علی شاهی گنابادی، یعنی اینها الان در واقع قطبشون آقای تابنده است که ایشونم از علی شاهی ها هستن که حالا توضیح میدن. به هر حال تمام دراویش الان گرفتار این حکومت هستن، ولی بعضی از این سلسله های درویشی اینها بیشتر مورد فشار قرار میگیرن و اینها کسانی بیشتر کسانی هستن که معتقدن که سیاست باید جدا باشه از حکومت، از آن جمله همین نعمت اللهی ها هستن، نعمت الله گنابادی ها هستن. آقای دکتر نورعلی تابنده که قطب سلسله دراویش نعمت اللهی گنابادیه که ایشون عنوانشون هم هست مجذوب علی شاه، به عنوان یک عارف مذهبی نگاهی بسیار هوشمندانه و انسان مدار به نظر من دارند نسبت و امروزی نسبت به مسائل اجتماعی. ایشون میگن که ما در سیاست دخالت نمی کنیم. من در واقع حرفایی رو که از ایشون توی مصاحبه شنیدم دارم میگم. میگن ما در سیاست دخالت نمی کنیم، اما این به اون معنا نیست که ما به مسائلی که در اجتماع میگذره کاری نداشته باشیم، برای اینکه بیا بی تفاوت باشیم، برای اینکه ما در قالب نظم جامعه قرار داریم و نقش داریم درش. بعد به عنوان مثال میگن مثلا ما در رای گیری شرکت میکنیم، خانم ها آقایان و هر کسی که دلشون میخواد میرن رای میدن، خانم ها آقایان دراویش و منظورشون
وابسته
به سلسله و به کسانی که میخوان رای میدن، ما کاری نداریم، به هر کی دلشون میخواد رای میدن. اما این که رای بدیم و مراقب باشیم که رأی ما رو در رأی گیری دخالتی نداشت، کسی دخالتی درش نکنه، این جزء کارهای ماست. یعنی در واقع اشاره میکنن به همین انتخاباتی که گذشت که چگونه ما حقمونه که رفتیم رأی دادیم معترض باشیم اگه رأی ما رو درش دست بردن.
در واقع ایشون دارن مسئله حقوق شهروندی رو مطرح
کاملاً توی صحبتاشون توی صحبتاشون هم دقیقاً این رو مطرح میکنن. بعد در ارتباط با عدم خشونت صحبت میکنن، به این عنوان مطرح میکنن که ما طالب صلحیم، صلح رو برای همه جهان میخوایم و میگن منادی صلح هستیم در دنیا، میگیم آدم نکشید، ما به کسی ظلم نمی کنیم، اما جلوی ظلم هم نیستیم. یعنی درست برخلاف بعضی ها می گفتن دراویش، یادم میاد که از آقای باستانی پاریزی مطلبی خوندم که نوشته بود این غلطی که میگن این دراویش آدم های از دنیا بریده هستن که نمیدونم به کسی جایی کاری ندارند و گمراهند و از این حرفا، اینا حرفایی است که آخونده در بودن. نه، اینها در حیات زندگی روزمره، یعنی اون نقشی رو که به عنوان شهروند دارن کاملا اجرا میکنن. من حتی میبینم در سایتی که الان دارن همین به نام مجذوبان نور که برای من جالبه به خاطر اینکه نور همیشه در ارتباط با فرهنگ ایرانی خیلی مسئله با اهمیتیه، نور مقابل به عنوان در واقع اهورا هم هست، همون یا خورشید هم هست که در مقابل سیاهی و تاریکی نیسته. اینها در سایتشون راجع به همه مسائل روزمره‌ای که ظلم‌هایی که به همه میشه، فقط مسئله خودشون نیست، می نویسن، میگن و برخلاف بعضی ها که فقط در ارتباط با مسائل خودشون میگن و رنج هایی که خودشون میکشن. به هر حال به خاطر این تفکری که دارن و در واقع خود حکومتی ها هم یکی از ایرادهایی که به اینها میگیرن اینه که اینها دنبال جدایی مذهب از حکومت هستند، به همین دلیل بیشترین ظلم متوجهشون شده در طول این مدت، علاوه بر این که خانه های یا نیایشگاه ها یا مراکز مذهبیشون خراب شده، حتی خونه افرادی رو، درست همون بلایی که سر بهایی ها و دیگران میارن، خونه افراد مختلف، افرادی رو که مثلا توی خونه شون اگر 4 نفر جمع شدن رفتن کل خونه اینا رو خراب کردن و از مراکز فرهنگی بیرونشون کردن. به طور قطع اونها هم اگر خبردار بشن، اگه بچه هاشون هم بفهمن که اینا بچه های درابیش هستن، حتما فردا از مدرسه بیرونشون میکنن. وکلا رو از وکالت منع کردن، یعنی یه وکیلی که درویشه نمیتونه وکیل باشه، همون تحصیلات کرده و اکثرشون افرادی هستن تحصیل کرده، یعنی تحصیلات امروزی دارن و آدمای کاملا امروزی و با فرهنگی هستن. آقای مصطفی آزمایش که سخنگوی همین دراویش نعمت اللهیه، در ارتباط با این بلاهایی که حکومت سر دراویش میاره میگه،
ایشون در پاریس هستن،
ایشون خارج از ایران هستن، گاهی در اروپا هستن بیشتر، گاهی در پاریس، گاهی در لندن، جاهای مختلف میرن و در واقع صدای اون مسائلی رو که در ایران منعکس میکنن. میگن که حکومت جمهوری اسلامی از برخورد با دراویش، هدفش یک دست سازی جامعه و از میان بردن تنوع‌های دینی و قومی و وادار کردن دراویش به ترک ایرانه، و یعنی همون کاری که هر نوع مخالفی رو میخوان کاری بکنن که ایران رو ترک بکنن، فقط اونجا بمونه همه یک بخش از افرادی که شیعه اثنا عشری معتقد به ولایت فقیه، فقط بمونه تو اون کشور. آقای آزمایش در مصاحبه‌ای میگن که حکومت ایران دراویش رو جزو اقلیت‌های دینی به حساب نمیاره و اشاره میکنن به گفته‌های شخصی به نام علاءالدین بروجردی که رئیس کمیسیون مجلس بوده. او میگه که درویشی شاخه‌ای منحرف شده از اسلام که سبب اقوای مردم میشوند و باید جلوی آنها گرفته شود. و آقای تابنده، آقای دکتر تابنده، خیلی جالبه که در این ارتباط میگن که ما رو بایکوت خبری کردن، اجازه نمیدن حرفای ما به گوش کسی حتی برسه، و اگر حرفای ما غلطه و بده برای مردم، خب بذاریم مردم بفهمن که ما داریم حرف بد میزنیم، و چرا جلوی حرف زدن، چرا رابطه ما رو با مردم حذف میکنه. ولی جالبه حرف دیگه‌ای که میزنن، میگن ما نمیخوایم تبلیغ بکنیم چیزی رو، چون اگر میخواستیم تبلیغ بکنیم که دیگه جای شما اونجا نبود، ما میتونستیم جایی بشیم، ولی چون اینها خودشون رو کسانی میدونن که دنبال صندلی قدرت نیستن، برای قدرت تبلیغی نمی کنن، فقط خیلی طبیعی بیشتر مراسمشون هم در محیط های خودشونه، کاری به کسی ندارن، درم باز و هر کی میاد و میره. به هر حال این وضعیتی که همیشه اهل شریعت با اهل طریقت داشته و سرگذشته مشتاق علی شاه، هنرمند ایرانی که کمتر کسی از اهل موسیقی و هنر نامشو نشنیده، همه میشناسنش، حتی کسانی که در کشورهای دیگر، کشورهای خاورمیانه با یا هند با تار، با ستار آشنا هستند، با نام مشتاق علی شاه آشنا هستند. او کسی است که گفته میشه تار چهارم رو به ستار اضافه کرد تا بتونه توانایی و کاربرد بیشتری به این ساز بده. و
خب همین جرم سنگینیه که،
بله، حالا اجازه بدیم ببینیم همین جرم چه بلایی سرش آورد. ایشون صدای نیکویی داشتن، ساز خوبی می زدن، حتی قرآن وقتی می خواست بخونه با ساز می زد. و مثل همه کسانی که گرفتار این کسانی میشن که
این کاران
میشن، ریختن و از مسجد کشان بردنش با یکی از مریدانش به نام جعفر و در سنگسارش کردند و در سال 1206 هجری قمری سنگسار میشه و آرامگاه او در که یکی از میراث‌های تاریخی کرمانه به نام مشتاقیه شناخته میشه، از بناهای نفیس تاریخی ماست، تاریخ کرمانه، که متاسفانه در چندین سال دست نخورده بهش، رو دیوارهاش ترک برداشته، گنبدهاش در حال شکستنه و حتی دوربین های مدار بسته میذارن معمولا در این جوجه ها و این هم داشته قبلا، این دوربین ها هم کندن برداشتن که هر کار دلشون میخواد بکنن. و مدتی هم هست که چند بارم لباس شخصی ها ریختن و خواستن خرابکاری کنن و مردم نذاشتن. و مدتی هم هست که در واقع البته قاب‌های عکس از توش برداشتن، عکس خامنه ای رو زدن اون بالا و بعد هم بعضی از مراسم مذهبی سیاسیشون رو میرن توی اون سالن اونجا برگزار میکنن. این در واقع یکی از نمونه های نفرتیه که اهل شریعت با اهل طریقت دارن. مورد دیگری که مورد حمله قرار گرفته، این دیگه به خاک یکسان کردن مکانی رو که داشت، هست شیخ شمس گلپایگانی یا درویش ناصر علی که اول
اصلا.
بله، اول چیز بوده، ایشون اول شیخی بوده بعد به عرفان میرسه، عارف و نویسنده بوده، آدم بسیار در حکمت استاد بوده، آموزگار بوده، درس میداده، مجله روزنامه
همین گناهش بس
نشریه داشته به نام اونقا و در سال 1105 یک مجله داشته و یعنی در واقع روزنامه نویس هم حتی بوده. و آرامگاه او در اصفهان تخت فولاد که مورد احترام هم دراویش بوده و هم مورد احترام فرهنگ دوستان، که کنار اون هم یک سالن بزرگی دراویش ساخته بودن که در اونجا می رفتن و اجتماع می کردن، نیایش می کردن و غیره. در نیمه شب چهارشنبه سیوم بهمن 1387 یعنی 3 سال پیش، 200 نفر از نیروی امنیتی میریزن اونجا از کتابخانه کلیه وسائل و همه چیزو جمع‌آوری میکنن و میرن و در واقع کلیه ساختمان‌های اون اطراف رو اونجا رو زیر با بولدزر با خاک یکسان میکنن. تصویری که یکی از شاهدان عینی به نام آقای لقمانی از این تخریبات داده، واقعا همطور که اول برنامه گفتم درست شبیه حمله اشغالگران به در سرزمینی که اون سرزمین ربطی به اونها نداره. این آقا میگه که شیشه های مزار را شکستن، کتابخانه‌ای که کتاب‌های مربوط به عرفا و قرآن و اینها بود تخریب کردن، سالن بزرگی که مجالس شب‌های جمعه و دوشنبه به طور رسمی اونجا برگزار می‌شد تخریب کردن، تمام اموال اونجا رو از فرش تا تابلوها و کتاب‌ها غارت کردند و بردند و سپس همه چیز رو خراب زیر بولدوزر گذاشتن.
مثل حمله اعرابه به بله. تیسفون؟
بله. و وقتی خبرنگار از اون میپرسه چه توضیحی به شما دادن، میگه که توضیح ندادن، از دیوار پریدن داخل، ابتدا موبایل های بچه ها رو گرفتن، تلفن ها رو قطع کردن و سریع کارشان را انجام دادند و رفتن بیرون و اونجا مانع شدن که تجمعی انجام قرار بگیره. یکی دیگه از دراویش گنابادی ساکن اصفهان در یه گفتگویی که با خبرنگار سایت مجذوبان نور داره میگه در ارتباط با همین خبر گفته بود که الان مدتی که دراویش اصفهان علی‌رغم تخریب این محل همچنان مجالس خودشون رو در فضای باز در سرما و گرما در زمینی که خراب کردند و بولدوزر بوده رفته در اطراف مقبره درویش ناصرعلی برگزار میکنند و میگه متحجرین باید بدانند که مجلس درویشی علی‌رغم وجود همه فشارها حتی با تخریب تعطیل بردار نخواهد شد. یعنی همان نپذیرفتن ظلمی که آقای تابنده قطب این سلسله به اون تأکید میکنه که ما ظلم رو نمیپذیریم. یکی دیگه از اماکنی که مورد حمله حکومت اسلامی قرار گرفته ولی خوشبختانه به دلیل استقامت درویش ها و مردم فرهنگ دوست هنوز موفق به تخریب اونجا نشدن ولی مرتب هرچند وقت یه بار یک حمله
کوشش میکنن
و حتی از ورود آقای دکتر تابنده هم به اونجا خودداری کردند هست مزار سلطانی
در بیدخت
گناباد که از بناهای معروف در شهر بیدخت گناباد.
بسیار زیباست. من رفتم دیدم اونجا. بسیار زیباست.
بله من عکساشو که دیدم خیلی زیباست. بله. این مزار آرامگاه محمد بیدختی گلابادیه که به سلطان علی شاه معروفه. در قرن 13 هجری زندگی میکرده. از مفسران برجسته قرآن بوده و قطب سلسله نعمت اللهی های گنابادیه که در کنار او سه تن دیگه از دراویش مهم هستند که قطب فعلی آقای دکتر نورعلی تابنده از خانواده اونهاست. مردم هم دراویش هم مردم علاقمند به میراث فرهنگی
واقعا اونجا رو میخوان خراب بکنن.
اصلا شما براتون عجیبه که بگم هر ساله پیروان میرن اونجا و برای زیارت یا برای تماشا، یعنی توریست هم خیلی میره اونجا و بر اساس آمار رسمی که تا سال 84 انتشار پیدا کرد، چون بعد از اون جلوی گرفتن دیگه. میدونین همین آقایان رحیم مشایی و این دولت احمدی نژاد یکی از کاراشون این بود که هر سال مثلا میگفتن این تعداد میرن به پاسارگاه، این تعداد میرن به فردوسی، این تعداد میرن. و سالهای اولی که آمده بودن تعداد آدمایی که میرفتن به مناطق فرهنگی خیلی بیشتر از این بود که مثلا میرن برای نوروز اینجور مواقع، مثلا از این که میرن به قوم یا مشهد بیشتر شد. اینا برداشتن اونا رو همه رو حذف کردن و فقط آمار اونجاها رو میدن. تا اون موقع بعد از مشهد از نظر زیارتی در این مزار سلطانی بالاترین زیارتگاه بود و از نظر فرهنگی پس از فردوسی بیشترین تعداد ره. بله توریست
داشت. یعنی حافظ هم بیشتر مثلا.
نه نه در منطقه در استان
خراسان.
و به خاطر دلیل عمده‌ای که خیلی ها میرن اونجا رو میبینن، بزرگترین قدیمیترین در واقع کتابخانه خراسان و یکی از بزرگترین ها و شاید هم بزرگترین کتابخانه قدیمی ایران در اونجاست. جمهوری اسلامی قصد داره این کتابخونه رو که اخیراً هم این اون رو بردن توی فضای بزرگتر براش درست کردن، گذاشتن خود دراویش، ولی قصدش اینه که این کتابای اینا رو از اونجا خارج کنه و تا به حال موفق نشده. قصدش این بود که تخریب بکنه کتاب خونه رو، تا حالا موفق نشده خوشبختانه. اما مثلا روبروی این مزار سلطانی یک کتاب فروشیه که حدود 1300 کتاب رو از اونجا آمده در غیبت رئیسش که اونجا نبوده، شاگردش اونجا بوده، اومدن رفتن و کتابا رو هر چی دلشون خواسته که به نظرشون می آمده که اسناد بیشتر این کتاب خونم اسناد عرفان ایرانی درشه و اینا اومدن همه اینا رو، این 1300 رو از کتاب فروشی که در واقع فروش میکنه کتاب رو، یعنی اون حق ندارن به کاسبی کسی، من چه کسی شده به چه چیزی از اینا چه توقعاتی، درها جمع‌آوری کردن که روبروی این مزاره بردن. و تا کنون در این سالها هرچی که کتاب برده شده، هرچی که کتاب و اسناد مربوط به عرفان و فرهنگ ایرانی بوده، از تا اونجایی که تونستن، اونایی که قایمش کردن که قایم شده، ولی تا اونجایی که تونستن از کتابخونه ها بردن، از کتاب فروشی ها چپاول کردن و یا سوخته شده مثل در واقع مشیر و سلطنه در تهران که کتاب هاشم سوخت و یا چپاول شده که معلوم نیست کجا بردن به کی فروختن و یا زیر بلدوزرها خراب شده و یا اثر نوشتشون هیچ خبری در دست نیست. اما همچنان عرفان ایرانی که بخشی از فرهنگ سرزمین ماست میجوشه و شاید میگه که از آن به دیر مغانم عزیز میدارن که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست. از آن در این صدها سال موندن و از دست آخوندها نجات پیدا کردن که آتشی که در دلشون هست همون آتشیه که از مهر آمده، از فرهنگ ایرانی ما.